119 سطر 7. ثم لا یشک فی ان للاجرام حرکات طبیعیتا فان کانت الحرکات الطبیعیه تصدر عن جواهرها وجب ان تكون حرکاتها متفقتا و ان لا یکون فی العالم حرکتان طبیعیتان متضادتان. گفتیم گروهی معتقد شدند که عالم از اجرام لایتجزا ساخته شده به این نحوه که این اجرام با هم ترکیب شدن عناصر بسیطه رو ساختن، عناصر بسیطه هم با هم ترکیب شدن عناصر مرکبه رو ساختن، پس مجموع عناصر بسیطه و مرکبه از اجرام سقار لایتجزا ساخته شدن. این قول رو ما مطرح کردیم و شروع کردیم به اشکال کردن. حالا رسیدیم به یکی از اشکالاتی که بر قول اونها وارده. اشکال اینه که ما میدونیم این اجرام حرکات طبیعی دارن، حالا مراد از اجرام همین اجرامی است که مبنای عالمند یا اجرامی است که از این مبانی ساخته شدند؟ هر دو محتمله. بالاخره هر چی جسم است تو این عالم دارای حرکت طبیعی هست. حرکت طبیعی حرکت مستقیم است که یا به سمت بالاست یا به سمت پایین، و بالا و پایین متضاد همند. پس ما دو تا حرکت طبیعی متضاد در جهان داریم، یکی حرکت مستقیم به سمت بالا، دیگری حرکت مستقیم به سمت پایین. این دوتا رو میگن حرکت طبیعی. حرکت دورانی رو اگر قصری باشه که نامی نداره، اگر قصری نباشد حرکت نفسانی میدونند، میگن نفس است که این حرکت رو در یک شیء ایجاد میکنه. بنابراین حرکت طبیعی که ما میگیم شامل حرکت مستدیر نیست، شامل حرکت فقط مربوط به حرکت مستقیمه. حالا یا مستقیم به سمت بالا یا مستقیم به سمت پایین، که این دو تا رو عرض کردیم متضادن. پس ما در جهان طبیعت دو حرکت طبیعی متضاد داریم. این مطلبی است که در جای خودش اثبات شده. حالا توجه کنید، با توجه به این مطلب ثابت شده میخواهیم بر این گروهی که الان درباره قولشون بحث میکنیم اشکال کنیم. اشکال اینه، این اجرام بالاخره باید حرکت طبیعی داشته باشن مثل هر جرم دیگری که در جهان هست. حالا یا این اجرام حرکت طبیعی داشته باشن یا مرکب از اینها حرکت طبیعی داشته باشه. شاید منظور مصنف مرکب از اینهاست، یعنی اجسامی که مرکب از این اجرامن حرکت دارن. خب اگر این حرکت طبیعی مسلماً حاصله، نمیتونیم نفیش کنیم چون داریم شهود میکنیم. حالا از شما سوال میکنیم، آیا این حرکت طبیعی که برای اجرام حاصله، اینها به خاطر جوهر این اجرام است یا به خاطر اشکال این اجرام است؟ یعنی جوهر این اجرام اقتضای حرکت دارند یا اشکالشون اقتضای حرکت دارند؟ جوهر این اجرام متفقه، یعنی در آب و نار و بقیه عناصر این اجرام یک طبیعت دارند، طبیعت‌های مختلف ندارند، فقط اشکال مختلفه. یعنی یکی رو میبینی از 4 تا مثلث درست شده، یکی از 8 تا مثلث، یکی از 20 تا مثلث، یکی مثلا مثلث نیست، مکعبه. همونطور که توجه میکنید این اجرام فقط به لحاظ شکل با هم اختلاف دارن، به لحاظ طبیعت خودشون تصریح کردن که طبیعتشون مختلف نیست، به تعبیر ابن سینا جوهرشون مختلف نیست. خب حالا سوال ما این بود که این حرکت طبیعی آیا مستند است به جوهر این اجرام یا مستند است به اشکال این اجرام؟ اگه بگید مستند است به جوهر، میگیم جوهر این اجسام که متفق است، پس حرکت این اجرام هم باید متفق باشه، یعنی فقط یک نوع حرکت طبیعی برای این اجرام حاصل بشه. چرا؟ چون جوهر همشون یکسانه و این جوهر میخواد اقتضا کند حرکت رو، و چون جوهر یکسانه پس حرکت یکسان رو اقتضا میکنه، یعنی یه نوع حرکت فقط این اجسام میتونن داشته باشه، در حالی که این باطله. ما همین الان گفتیم قاعده‌ای که ثابتش کردیم این است که ما در جهان دو تا حرکت طبیعی متضاد داریم، یکی به سمت بالا یکی به سمت پایین، و این که شما بخواهید حرکت رو مستند به جوهر متفق کنید و نتیجه بگیرید که حرکت متفق است، یعنی یک نوع حرکت در جهان طبیعت، با این قانونی که اول بحث عرض کردیم و اثبات شده نمی‌سازد.
بله،
جوهر همون طبیعت و ذات،
طبیعت اشیا که مسلماً متفق نیست.
این به نظر ماست، به نظر اینا متفق هست، اینو قبلا داشتیم. اینا گفتن این اجرام در همه جا یکسان هست.
اجرام یکسان، اجرام خودمون گفتن منظور مثلثات،
اجرام یکسان هست و این اجرام یکسان اشیا رو میسازن. اون وقت این اشیا که از اجرام مساوی ساخته میشن طبیعتشون یکسانه، فقط اشکال اجرامشون فرق میکنه. یعنی عنصر نار با عنصر آب در طبیعت تفاوت نداره، اگر تفاوتی هست به خاطر اینکه اون اجرامشون، اجرام تشکیل دهنده شون شکلای مختلف داره. نار شکل صنوبری داره، مکعب، خاک شکل مکعبی داره، اینا رو ملاحظه میکنه، اشکال فقط فرق میکنه، تصریح کردن که طبایع فرق نمیکنه. حالا اجرامی که طبایعشون فرق نمیکنه آمدن آب رو ساختن، آمدن نار رو ساختن، خب قهرن نار و آب هم طبیعتشون فرق نمیکنه دیگه، چون اجرام تشکیل دهنده یکسانن. اگر اختلاف هست از ناحیه اشکال این اجرامه، یعنی آب و نار با هم اختلاف دارن، شکی نیست، اختلاف بینشون هست، داریم اختلاف رو مشاهده میکنیم، یکی میسوزونه یکی خنک میکنه، پس اختلاف هست، منتها این اختلاف مستند به طبیعت اجرام نیست، مستند به اشکاله. یعنی طبیعت در همه جا یکیه، اشکال متفاوته، حتی در نار و آب هم طبیعتشون یکیست، اشکال تشکیل، اشکال اجرام تشکیل دهنده متفاوته، و آثار آب و نار رو که میبینیم متفاوته به خاطر همین تفاوت اشکاله، نه به خاطر تفاوت طبیعت. نه نظرشون اینطوره دیگه.
این هم اندفع باید بگیم،
وجبه تکون حرکت رو مطابقتا اندفع. خب بله، همین وجبه که حرکت اندفع متفق باشه. غیر اندهام هست دیگه، میگه اگر جواهرشون رو محرک میبینید، جواهر رو عامل حرکت میبینید، چون جواهر متفقن، یعنی به نظر خودتون، ما که اصلا این جواهر قائل نیستیم، چون این جواهر متفقن پس باید مقتضاشون هم که حرکت متفق باشه، بنابراین باید یه نوع حرکت کنن، در حالی که ما در جهان دو نوع حرکت طبیعی داریم، نه یه نوع. این در صورتی است که حرکت این اجرام رو به طبیعت این اجرام نسبت بدید، که چون طبیعت متفقه پس حرکت هم که مقتضای این طبیعت باید متفق باشه، در حالی که گفتیم متفق نیست، دوتاست. اما اگر مستند کنید این حرکت رو به اشکال این اجرام، خب اشکال متفق نیستن، ولذا انتظار نداریم که مقتضاشون یعنی حرکت هم متفق باشه. ولی در مورد اشکال دو قوله، خود همین گروه دو قول دارن، یک قول این است که اشکال بی‌نهایتند، بی‌نهایت شکل بر این اجرام هست. یک قول اینه که اشکال متناهی‌اند ولی کثیرند. خب اگر ما حرکت رو مقتضای اشکال بدونیم، بنابر قول اول لازم میاد که بی نهایت حرکت طبیعی داشته باشیم، چون بی نهایت شکل داریم، هر شکلی هم که اقتضا می کند حرکت را، پس بی نهایت حرکت مقتضای این اشکال بی نهایت می شه و نتیجهش این می شه که ما بی نهایت حرکت طبیعی داشته باشیم، در حالی که ما دو تا بیشتر حرکت طبیعی نداریم. بنابر قول کسانی از همین گروه که میگن اشکال متناهی هن ولی کثیر هن، بنابر قول اونها چون حرکت مقتضای این اشکال کثیره میشه، باید حرکات هم کثیره باشن، حرکات طبیعی کثیره باشن، در حالی که کثیره نیستن، فقط دوتا. خب مطلب تمام شد. اگر حرکت طبیعی رو مستند کنید به جواهر این اجرام، ما باید یک حرکت داشته باشیم، یک حرکت طبیعی. اگر حرکت طبیعی رو مستند کنید به اشکال و اشکال رو نامتناهی بدونید، ما باید بی نهایت حرکت طبیعی داشته باشیم. و اگر حرکت طبیعی رو مستند کنید به اشکال و اشکال رو متناهی و کثیر بدونید، لازم میاد که ما کثیری از حرکات طبیعی داشته باشیم، در حالی که هر سه تا باطله. یکی بودن حرکات طبیعی باطله، نامتناهی بودنش باطله، کثیر بودنش هم باطله. فقط دو تا حرکت طبیعی داریم، نه بیشتر و نه کمتر. این اشکال دیگری است که بر اینها وارد میشه. من باید متن رو تفسیر کنم.
جواب
نداره دیگه، داره اشکال میکنه.
خود اونا
جواب ندادن. اگر جواب دادن مصنف نقل نکرده، شاید هم اشکال مصنف رو نشیدن. اینا یه گروه قبل از اسلام بودن که رفتن دیگه، تموم شده، شاید قولشون باقی نمونده که بیان تحقیق کنن ببینن کی برشون اشکال میکنه که بعدم بیان جواب بدن. صفحه 119 این شد رفتم. سملای و شک، شکی نیست در این که برای اجرام حرکات طبیعی وجود داره. هر چیزی که در عالم ماده است حرکت طبیعی داره، اجرام هم در عالم ماده هم پس باید حرکت طبیعی بکنه. فا این کانت الحرکات و طبیعیت و تصدر عن جواهرها، اگر حرکات طبیعی از جواهر این اجرام صادر شود، با توجه به اینکه این جواهر متفقند، تصدر عن جواهرها یعنی لا عن اشکالها، وجب ان تکون حرکات این اجرام متفق، یعنی وجب ان لا یکون، این وجب عطف تفسیر بر قبله، یعنی وجب ان لا یکون در عالم دو حرکت طبیعی متضاد، در حالی که ما در عالم دو حرکت طبیعی متضاد داریم، دو حرکت طبیعی داریم، یکی به سمت بالا یکی به سمت پایین، که این دوتا رو متضاد میدونیم. خب لازم میاد اگر قول شما درست باشد و حرکات طبیعی مستند به جواهر این اجرام باشه، لازم میاد که ما دو حرکت طبیعی متضاد نداشته باشیم، یعنی اون قانونی که اثباتش کردیم ندیده بگیریم، و چون اون قانون اثبات شده باید بهش عمل کنیم. نتیجتا میگیم این که حرکت طبیعی واحد در جهان داشته باشیم باطله. یعنی قول شما که میگویید حرکت طبیعی اجرام مستند به جواهر ایناست، باطله. حالا احتمال دوم میاریم، و این کانت تصدر انها، یعنی از همین جواهر صادر بشه، اما نه به خاطر خود جواهر بلکه لاشکال ها.
انها باز دوباره رو میورد؟
بله
انها آوردن، درسته؟
بله درسته. بله به جواهر یا اجرام، ضمیر انها رو به اجرام برگردون. و این کانت، این حرکت، تصدر یا حرکات، تستر و انها، یعنی از اون اجرام، نه به خاطر جواهرشون بلکه به خاطر اشکالشون. ضمیر انها رو ظاهرا من به جواهر برگردنن، اگه برگردنن اشتباه بوده، به اجرام برگردنن. بعد داره و اشکالها غیر متناهیت این دوزه واب حالی است. اگر بگویید که حرکات طبیعی از اشکال صادر میشه در حالی که اشکال هم غیر متناهی هست، البته غیر متناهی هست این دوزه هست. بعد در دو خط بعد میگه وحیه متناهیتون این در آخرین منها. پس درباره اشکال دو قوله، یک قول اینه که غیر متناهیه، یک قول اینه که متناهیه. الان ما به اون قول غیر متناهی پرداختیم و داریم مختزای او رو بیان میکنیم. و این کانت حرکات تست رو از این اجرام لعشکال این اجرام، در حالی که اشکال این اجرام هم غیر متناهیست این دوزه هم لازم میاد. فل حرکات و طبیعیت و عبارت توجه کنید، اینجا یه خط رفته بالا، دو خط افتاده پایین، این نامنظم نمیشه شده. همونطور که من میخونم بخون، فل حرکات طبیعی، یعنی اگر حرکات طبیعی رو اسناد بدیم به اشکال، اشکال هم غیر متناهی بگیریم، فل حرکات طبیعی خط پایین غیر متناهیته. از این فل حرکات طبیعی برید پایین، یه خط بریم پایین، بعد دو خط رو بخونید، دو خط که تموم شد دو مرتبه برگردید بالا دنباله فل حرکات طبیعی که عبارت کثیرتون جدن اونجا قرار بدید. یعنی خلاصه این یه خطی که الان اینجا آمده باید ببریم دو خط پایین. یه خط اینه کثیرتون جدن و لیس کذالک علام و علم و ایزن فعین الحرکات طبیعی، این یه خط رو ببرید بعد از فوجه و انتکون اصناف الحرکات طبیعی، بعد از او قرار بدید. حالا اون نسخه کار نداریم، من معنیش میکنم ساقط نشده، باید باشه، الان میخونم معلوم میشه. دوتا نسخه که دست من اینجوری که دارم عرض میکنم، احتمالا بقیه نسخ هم همینه. یعنی تو نسخه ما اینطور شده، این یه خط که باید دو خط بعد بیاد جلو آمده. از این عربی که خوندم کثیرتون جدن و لیسه کذالک علام و علم و ایزن فعین الحرکات طبیعی، همین یه خط، همین یه خطی که من خوندم دو خط بعد باید میامد، ببریدش دو خط بعد. همه نسختون هم همینه، هفته نسختون هم حتما همینه، من ندیدم، فقط دو طوری دیدم. یه جور دیگه هست؟ نسخه که خیلی درهم برن، این نسخه شما که خیلی درهم در از نسخه ماست، ولی همونطور که من معلوم میکنم خوبه. دقت کنید خیلی واضحه اینی که من عرض میکنم. فل حرکات و طبیعه غیر متناهیته، یعنی اگر حرکات این اجرام مستند باشه به اشکال این اجرام و اشکال هم نامتناهی باشند، فل حرکات طبیعی غیر متناهی. خیلی واضحه حرکات طبیعی هم غیر متناهی میشن، چون مقتضی ها غیر متناهی هن، مقتضی این اشکار، پس مقتضی هم که حرکات طبیعی هم غیر متناهی میشن، این خیلی راحته. بعد وقد اوزهنا اشکال میکنه، در حالی که قد اوزهنا انها لا تکون الا متناهیت هن. ما واضح کردیم در فن اول که حرکات طبیعی لا تکون الا متناهیت هن، متناهی هن، پس نمیتونن نامتناهی باشن. بنابراین این قول که میگوید حرکات طبیعی مستندن به اشکال و اشکال هم نامتناهی، این قول باطلیه. دوم قول، یعنی قول بعدی، فرض بعدی، و هیه متناهیتون عند آخرین من هم. هیه یعنی این اشکال، این اشکال که در نزد بعضی نامتناهی بودن، متناهی یعنی عند آخرین من هم، در نزد بعضی دیگری از همین گروهی که قائل به اجرامند پیش اونها متناهیست، ولیکن کثیرتون جدن. اشکال متناهی هن ولی کثیرن، کثیرن جدن یعنی خیلی زیادن. اگه این باشه فوجبه، داره اشکال میکنه، فوجبه که انتکون اصناف الحرکات طبیعیه، برید دو خط بالا، کثیرتون جدن. لازم است که اصناف حرکات طبیعیه خیلی زیاد باشه، در حالی که ولیسه کذالک، یعنی حرکات طبیعیه خیلی زیاد نیستن علام و علم، بلکه دوتا بیشتر، دوتا، یکی به سمت بالا، یکی به سمت پایین. خب دقت، اینجور که من عبارت خوندم خیلی راحت فهمیده شد. اول ایشون گفت اگر مستند کنی حرکات رو به اشکال و اشکال رو نامتناهی بدونی، لازم میاد حرکات هم نامتناهی باشه. این اول گفت، بعد اشکال کرد، گفت در حالی که نه، حرکات نامتناهی نیستن بلکه متناهی. بعد قول بعدی رو گفت، گفت اگر بگویی این حرکات مستندن و اشکال، و اشکال متناهی هن ولی کثیرن جدن، اگه اینو بگی لازمش اینه که حرکات طبیعی هم کثیر باشن جدن، در حالی که بعدم ردش کرد، گفت بله ایسه کثیرش. هر کدوم از این دو قول آورد پشترش ردش کرد. در رد اولی گفت قد اوزهن آنها لا تکن الا متناهی، در رد دومی گفت بله ایسه کثیرش علام علم. خب تموم شد، این اشکال تموم شد. اشکال خلاصش این بود، حرکات طبیعی رو، حرکات طبیعی برای اجرام هست، این اولا. ثانیاً این حرکات طبیعی به کجا مستند میکنید؟ اگر به جوهر مستند کنید، بعد یک حرکت بیشتر نباشه، در حالی که بیشتره. اگر به اشکال مرتبط میکنید، اشکال نامتناهی میدونید، بعد بی نهایت حرکت داشته باشید، در حالی که حرکات متناهی هست. اگر مستند میکنید حرکات طبیعی رو به اشکال و اشکال متناهی میدونید ولی کثیر، ما باید بگیم که حرکات طبیعی کثیر نیستن، دو تا بیشتر نیست. توجه کنید دو تا مطلب اینجا هست که من باید تذکر بدم. اشکال تموم شده، بعد اشکال بعدی رو میخوام شروع کنم که باید سرخط هم نوشته بشه. حالا ایشون سرخط، مصحی سرخط ننوشته، شاید هم بتونیم دنباله قرار بدیم. حالا مصحی بالاخره دنباله قرار شده، اون اشکال بعدی ماست. فعلا توجه کنید دو تا نکته تو همین اشکال میخوام عرض کنم. یکی این که مصنف در فرض دوم که حرکات طبیعی مستند باشن به اشکال، و اشکال هم نامتناهی باشن، گفت لازم میاد که حرکات نامتناهی باشن. وقتی خواست ردشون کنه نگفت در حالی که حرکات کمند، گفت در حالی که حرکات متناهی هن. در حالی که حرکات متناهی هن. یعنی لازمه قول شما اینه که حرکات نامتناهی باشند، ولی اشکال ما اینه که حرکات متناهی هن. کم و زیاد نگفته، اون گفت نامتناهی، این برگشت گفت متناهی. در مقابل نامتناهی اونها تناهی رو ادعا کرد. وقتی به قول بعدی رسید که میگفتن حرکت مقتضای اشکال و اشکال هم متناهی هست، وقتی خواست اشکال کنه اینجا گفتش که لازم میاد که حرکات کثیر باشن در حالی که لیسه کثیره. دیگه بحث تناهی عدم تناهی رو مطرح نکرد، بحث کثرت و عدم کثرت رو مطرح نکرد. این یه نکته. نکته بعدی اینه که کلمه جدن رو پشت سر کثیر آورد، چون به دو هم کثیر گفته میشه. یعنی اگر حرکت طبیعی ما دو تا باشه گفته میشه کثیر. حالا ابن سینا اگر میخواست بر اونها اشکال کنه اینطوری میگفت، مثلا میگفت لازمه قول شما این است که حرکات کثیر باشد، کلمه جدن رو نمی آورد. گفت لازمه قول شما این است که حرکات کثیر باشه، دیگه نمیتونست ردشون کنه، نمیتونست بگه در حالی که کثیر نیستند، که خودش معتقده که حرکات کثیرن، چون دوتا هم وقتی دوتا باشن کثیرن. گفت لازمه قول شما این است که کثیرن باشن جدن، در حالی که کثیر جدن نیستن. کثیر هستن ولی کثیر جدن نیستن، یعنی خیلی کثیر نیستن ولی کثیر هستن. پس کلمه جدن رو که آورد باید می آورد، و الا حرفشی می شد که شما می گویید حرکات کثیرند، بعد بخواست ردش میکنه، بعد میگفت در حالی که کثیر نیستن، بعد میگشتیم به نیستن، میگفتیم خودت معتقدی که کثیرن، چرا میگی کثیر نیستن؟ کلمه جدن رو که آورد گفت لازمه قول شما این است که خیلی زیاد باشن، بعد میتونه ردش میکنه بگه در حالی که خیلی زیاد نیستن، زیاد هست ولی خیلی زیاد نیستن. پس کلمه جدن در اینجا باید میامد شما. بله؟ کثیره که تو مبالغه نیست، چون صفت برای حرکات کثیر و مؤنث آورده، تاش تو مبالغه نیست، تاش تو تانیثه، چون صفت برای حرکات
فعیل. ما فعیله هم اگه داریم تو مؤنث،
بله فعیله دارید که مؤنث باشه. وحیده یعنی چی؟ وحیده نداری؟ وجیهه، وحیده، فریده، این همه مؤنث هم دیگه، تاشون تو مبالغه نیست. خب و ایزن از کدم این سرخط مینوش خوب بود، حالا دنبالم نوشته نداره. و ایزن فإن الحرکات طبیعیت المتضاد موجودتون، این اشکال بعدی، اشکال در فرضی میخواد وارد بشه که حرکات طبیعی رو مقتضای اشکال بگیری، در این فرض میخواد برشون اشکال کنه. این چنین میگه بنابر این مبنا اشکال میشن مقتضی یا مقتضیها، حرکات میشه مقتضاها. چون حرکات طبیعی متضادند، یعنی مقتضاها متضادند، پس مقتضیها باید متضاد بشند، والا مقتضاها متضاد نمیشند. و این که اشکال متضاد باشند خودتون قبول ندارید، اشکال متضاد نمیدونید. شکل مثلث در نارم هست، در هوام هست، در آبم هست، تضادی در کار نیست. پس توجه شده اشکالو، اشکال اینه اگر شما مبناتون این باشه که حرکات طبیعی مقتضیات، حرکات طبیعی مقتضیات اشکال هست، اشکال میشن مقتضیها، حرکات میشن مقتضاها، اگر مقتضاها تضاد داشته باشن که دارن، حرکات طبیعی تضاد دارن، در جای خودی ثابت کردی، اگر مقتضاها تضاد دارن مقتضیها هم با تضاد داشته باشن، پس لازم میاد اشکال تضاد داشته باشن. در حالی که اشکال تضاد نداره، اشکال کیفیات مختص به کمند و کیفیات مختص به کم تضاد ندارد. پس اشکال تضاد ندارد. بنابراین قول شما موجب می شود امری رو که کسی بهش قائل نیست، یعنی موجب می شود تضاد اشکال رو و تضاد اشکال مردوده. روشن مطلب بخونم از عبارتون. و ایزن فإن الحرکات طبیعیت متضادت موجودتون، حرکات طبیعی متضاد موجوده، ما اینو در فن اول ثابت کردیم. دو نوع حرکت طبیعی داریم، یکی به سمت بالا یکی به سمت پایین که متضادن. پس حرکات طبیعی متضاد موجودن و قد عرف من حال این حرکات که انها انما تصدر عن قوا متضاده. قبلا هم گفتیم که حرکت به سمت بالا از قوه صادر می شود، حرکت به سمت پایین از قوه دیگه صادر میشه. این دو تا قوه متضادن، لذا حرکات صادر از این دو تا متضادن. خب حالا با توجه به این که حرکات طبیعی متضاد موجودند و با توجه به این که این حرکات طبیعی متضاد باید از قوای متضاد صادر بشن، یعنی مقتضیاشون باید متضاد باشه، اگر شما اشکال رو مقتضی میگیرید، مقتضی حرکت بگیرید، لازم میاد که این اشکال متضاد باشن، چون قرار شد که مقتضی ها متضاد باشن همونطور که مقتضی ها متضادن. فیجب بنابر قول شما، این از اینجا اشکال ابن سینا شروع میکنه، فیجب بنابر قول شما که در اشکال اشکال متضاده باشد، لازم میاد که در اشکال اشکال متضاده باشد تا این حرکات متضاده رو ایجاب کند، در حالی که وقت من ازاله، یعنی تضاد در اشکال من شده. نه کلن الان توجه کنید، عرض میکنم وقت من ازاله یعنی من شده، زاله یعنی تضاد اشکال، نه پیش اینها من شده، مطلقا من شده. اشکال کیفیات و مختص به کمیاتن و در اونها تضاد نیست. بعد کسی اشکال میکنه، میگه گفته شده که شکل عدیم و زاویه ضد شکل ضد زاویه است. شکل عدیم و زاویه مثل دایره، شکل ضد زاویه مثل مثلث، مربع، مستطیل، اشکال دیگه همشون غیر از کرب و بیضی و دایره اشکال ضد زاویه هستن. کسی به ابن سینا میگه شما گفتید که در اشکال تضاد نیست، گفتید قدمون ازالک. ما میبینیم که بعضی ها گفتند که شکل عدیم و زاویه ضد است با شکل ضد زاویه، پس بین اشکال تضاد قائل شده. چرا میگید قدمون ازالک؟ ایشون جواب میده که این تضادی که بعضی ها ادعا کردن باطله. این اما ما ظنه که من میخوام الان بخونم، ممکنه ضمیرش رو برگردیم به همین گروهی که ما داریم ردشون میکنیم، یعنی به همین کسانی که قائل به اجرامند. ممکنه مثلا برگردیم به ظنه، یعنی بعضی ها اینطوری جمع کردن، چون من اینو دارن دفع دخل مقدر میگیرن، یعنی این عبارت رو ناقض قدمون ازالک قرار میدن. ابن سینا ادعا کرد که قدمون ازالک یعنی تضاد اشکال من شده، بعد کسی میگه نه، گروهی هستن که قائلن به تضاد اشکال، ایشون میگه اما ما ظنه اون گروه باطل است. تا اینجا خب مطلب تقریباً روشن شد که من این اما مازنوه رو استدراک گرفتم یا دفع دخل مقدر گرفتم برای قدمون ازالک. ممکنم است که یه اشکال مستقلی بر همین گروهی که داریم برشون اشکال میکنیم بگیریم، یعنی بر قائلین به اجرام ممکنه که اشکال جدیدی بر اینا بگیریم، که اینا اگر قائل شدن، من الان یادم نیست که اینا این قول رو داشتن که عدیم و زاویه با ضد زاویه تضاد داره، اگر داشته باشن الان یه اشکال مستقل بر اونها میکنیم دیگه، این اما مازنه رو دفع دخل مقدر نمیگیریم، اشکال مستقل بر اونها میگیریم. باید مراجعه بشه، من نرسیدم مراجعه کنم که آیا اونها این قول گفتن یا نه، الانم یادم نیست. اگر این گروهی که قائل به اجرامن این چنین گفته باشن که عدیم و زاویه ضد زاویه است، این ردی که الان ما میخوام بکنیم رد بر اوناست دیگه، جواب دخل مقدر هم لازم نیست خروش بدیم. البته مانعی هم نداره، هم جواب دخل مقدر بگیرید هم اشکال بر این گروه خروش بدیم، هر دوش هم درست. حالا بالاخره ما به عنوان یک اشکال مطرحش میکنیم، جواب بدیم به عنوان یک مطلب مطرحش میکنیم، بعد اشکال میکنیم، نه به عنوان یک اشکال مطرح میکنیم، به عنوان یک مطلبی مطرح میکنیم بعد برش اشکال میکنیم. مطلب این است که شکل زاویه با شکل عدیم زاویه تضاد دارد. ببینیم این ادعا درست یا نه. می‌فرماید شکل عدیم و زاویه میشه شکل مستدیر. حالا چه مستدیر دایره باشه، چه کره باشه، چه بیضی باشه. شکل زل زاویه میشه شکل مزلع، یعنی شکلی که زل داره. حالا چه مثلث باشه که سه ضلعیه، چه مربع باشه که چهار ضلعیه، چه مخمس و مسدس باشه که اضلاعش بیشتره. این همه زل زاویه. خب آیا این مطلب درستی هم هست؟ ایشون می فرماید، یعنی ابن سینا، یا مستدیر رو نو قرار میدی، مستدیر رو نو قرار میدی، یا مستدیر رو جنس قرار میدی. دقت کن چی عرض میکنم. شکل مستدیر رو یا نو قرار میدی به این معنی که دایره با کره رو، بیزی رو، حقیقتشون یکی میگیری، افرادشون رو مختلف میگی، سه تا فردن، سه تا فردن یا سه تا سنفن برای یه نوع، یا نه مستدیر جنس میگیری، میگی سه تا نوع داره، یکیش دایره است، یکیش کره است، یکیش بیزی است. بالاخره یکی از این دو تا راه رو داری، یا مستدیر رو نوع قرار میدی یا مستدیر رو جنس قرار میدی. اگر مستدیر رو نو قرار دادی همین نو رو اخذ میکنه، اگر مستدیر رو جنس قرار دادی نوعی از او رو اخذ میکنه. علی حال فعلا یه نوع مستدیر داریم. حالا یه نوع مستدیر شامل همه میشه یا نه شامل همه مستدیرها نمیشه، شامل مثلا فقط دایره میشه. پس الان یه نوع مستدیر رو ما اخذ میکنیم. در مقابل شما میخوام مزلل رو قرار بدی. مزلل دیگه یه نوع نیست، یه نوع مستدیر داری، مزلل رو میخواد در مقابلش قرار بدی. چند نوع مزلل داری؟ حالا بگو دو نوع داری. خیلی بیشتر داریم، حالا من کوتاه میام میگم دو نوع داری. یک طرف تضاد میشه یک نوع، یک طرف تضاد می شود دو نوع. و این باطله. اگر تضادی باشد یک طرف باید نوعی باشد، طرف دیگه هم باید نوعی باشد، طرف دیگه نمی تونه دو نوع باشه. درست شد اینجا؟ پس اگر شما مستدی رو یه نوع بگیری یا اگر جنس گرفتید یه نوع از این مستدیر رو استخراج کنید اون رو لحاظ کنید. الان یک طرف تضاد ما نوع است. حالا یا همه مستدیرها رو شامل میشه یا بعضی مستدیرها شامل میشه، فعلا نوعه. اون طرف چی میذارید؟ اون طرف یه دونه مزلل میذارید؟ ترجیح بلا مرجعه. تمام مزلل رو میذارید؟ انواع متعدده. انواع متعدد با نو نمیتونه تضاد داشته باشه. بخواد مزلل رو جنس بگیرید، جنس هم با نو نمیتونه تضاد داشته باشه. یه طرف رو نو میذارید، یه طرف رو جنس میذارید، تضاد درست میکنید، نمیشه. پس اصلا باید تضاد رو بردارید. چون تضاد رو بخواید بین عدیم و زاویه و ذی زاویه قرار بدید، یکی از حالات مختلف اتفاق میفته. یه طرف نو رو قرار میدید، طرف دیگه اگه بخواد یه نوع قرار بدی ترجیح بلا مرجعه. اگر بخواد همه انواع رو بیارید، خب همه انواع باید با یه نوع تضاد داشته باشن، نمیشه. اگر بخواد همه انواع رو تحت یه جنس ببرید و اون یه جنس رو با نوعی که این طرف گذاشتید مزاد بگیرید، جنس با نوع مزاد نمیشه. تضاد رو نمیتونید توجیه کنید هیچ جور. پس بیایید تضاد بین زاویه و عدیم زاویه رو بردارید، قائل به تضاد نشید. همون چیزی گفته شده بین اشکال تضاد قائل نشید. نمیشه دیگه.
از این جنبه نگاه نکنید جنس اون نوعی و قدیم و زنگی هست و زنس داری هست. حالا اینا بین هم با هم تضاد داشته باشن چه اشکالی داره؟
جنس شما اصلا دوتا متضاد رو مختلف میکنید بعد بگید متضاده، یا متفقشون میکنید از یه ناحیه میگید متضاد، یکی جنس بکنید یکی نوع بکنید، اینا اختلاف دارن با هم، اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. چه جور مقایسه شون میکنید بعد جنس درست زد درست میکنید؟ بله بله زد و نوع واحد باید نوع واحد بشه، اصلا باید قابل مقایسه باشن. جنس و نوع با هم مقایسه نمی کنید بعد بگید تضاد دارن، یا یه نوع رو با ده تا نوع مقایسه نمی کنید که بگید تضاد دارن. این طرف یک شخصه، اون طرف هم باید یه شخص باشه، این طرف یه نوع، اون طرف هم باید یه نوع باشه، این طرف جنسه، اون طرف هم باید جنس باشه، باید هماهنگ باشن دو طرف زد. روشن من کرد. و اما مازنوه آنچه که اینها گمان کردن، از کردن مازنوه یعنی همین گروه که قائل به اجرام هن. یا نه گروهی از فلاسفه گمان کردن که عدیم و زاویه یعنی مستدیر، زدن لذ زاویه یعنی مزلل، گفتن مستدیر با مزلل زده. از فیجب ابن سینا اشکالی شروع میکنه، فیجب جواب اماست، فیجب ان یکون للمستدیر زدن در حالی که لیس کذاب باشه. قیاس استثنایی بله، اگر عدیم و زاویه زد زد زاویه باشد این مقدر، فیجب که مستدیر زد داشته باشد این تالی، و لیس کذاله یعنی ولکن تالی باطل. چرا لیس کذاله؟ فإنه إن كان للمستدير زد، اگر مستدیر زد داشته باشد، ففرزن المستدير نوعا واحدا او فرزن من المستدير نوعا واحدا. این داره اشاره میکنه اگه مستدیر رو نو بگیری خب همون مستدیر رو بیار، اگر مستدیر رو جنس گرفتی نوعی از رو بیار. در دو نسخه کی پیش منه بعد از فإنه إن كان للمستدير زدن، ففرزنا نداره، فرزنا داره، که فرزنا به معنی سواء فرزنا میشه، سواء فرزنا المستدير نوعا واحدا او فرزنا من المستدير نوعا واحدا. نسخه ای که فا نداره با سواء تکمیل میشه، فا داشته باشه مثل نسخه ما اونم اشکال نداره، همینطوری که دارم معناش میکنم. ففرزنا المستدير نوعا واحدا، بله فا داره، این که از اینجا افتاده ها درسته. ففرزن المستدیر نوعا واحدا او فرزن المستدیر من المستدیر نوعا واحدا. اینه مثل نسخه ماست، فا داره، بله فارغ خط زده ها، ظاهرش این که فارغ خط زده، زیرش هم نوشته سب و اون فرزن، اون معلوم میشه فارغ نداره، فارغ خط زده زیرش نوشته سب و اون.
نسخه
تیرات
او
فرزن
و مستدیر
محبایده هست نداره، بله خب داشته باشه بهتره. حالا حال مطلب روشنه، چه فرض کنیم مستدیر رو یک نوع، یا فرض کنیم مستدیر جنس ولی یک نوع رو از بین این انواعی که تحت جنسن انتخاب کنیم. حالا در هر دو صورت یک طرف تضاد رو نوع قرار دادیم، طرف دیگر چی قرار میدید؟ طرف دیگر اگه بخواد یک نوع مزلع قرار بدید ترجیب لامرچه، اگه بخواد همه مزلع رو بیارید انواعی در مقابل نوع میشه، اگه بخواد همه انواع رو ببرید تحت همه مزلعه رو ببرید تحت یک جنس، لازم میاد جنس در مقابل نوع باشه. در هر صورت تضاد درست نمیشه.
اگر که شما این فرض رو بیارید نتیجه میشه که مستدیر انواعی داره، معنیش اینه که مستدیر انواعی داره، او در اصل فقط گفت که ما مستدیر جنسی رو در مقابل مزلعه جنسی قرار بدیم، همین متضاد. تکوین معنیش میشه که مستدیر جنسه. موقعی میگن تضاد میان مستدیر جنسی هست و مزنده جنسی.
بله. شما اشکالتون اینه که اگر ما مستدیر رو جنس میگیریم، خب مزله هم جنس میگیریم، بعد این دوتا جنس ها رو با هم مقایسه میکنیم میگیم تضاد داره. هیچ مشکلی از مشکلات این که نیسته نگفته پیش نمیاد، نه ترجیح ولا مرجع، نه مقایسه انواع با نوع واحده، نه مقایسه جنس با نوع واحده، بلکه مقایسه جنس با جنس. تضادی هم لازم نمیاد. اون وقت میفرمایید که این فرض اگر بیاد اشکال ابن سینا تموم نمیشه، ولذا نسخه تهران او فرضنا من المستدیر نوعا واحدا رو حذف کرده که شما مستدیر رو جنس نگیرید، چون اگر مستدیر رو جنس بگیرید میتونید مزله هم جنس بگیرید، بینشون مقایسه کنید، تضاد رو درست کنید، در حالی که ابن سینا میخواد تضاد رو نفی کنه. پس باید او فرضنا من المستدیر نوعا واحدا رو حذفش کنید. این فرمایش شماست. بله، فرمایش بدی نیست، منتها ممکنه حالا که بگیم در تضاد جنس و جنس رو نگاه نمی کنیم، نوع و نوع رو نگاه می کنیم که در یک موضوع شخصی بخوان وارد بشند. چون ملاحظه کنید نوع سواد و نوع بیاض دو نوع هست که در یک دیوار نمی تونن وارد بشند، میتونن تعاقب کنن، نمیتونن اجتماع کنن. وقت جنس و نوع و نوع رو متضاد میگیریم، جنس و جنس رو متضاد نمیگیریم. اگه کسی این ادعا رو بکنه جواب شما داده میشه، اما اگر این ادعا نشه اشکالتون وارده، نسخه تهران هم نسخه خوبی میشه که اون او فرضنا من المستدیر نوعا واحدا رو حذف کرده. حالا الهال این جواب میشه داد. من الان دقیق یادم نیست، شاید نتونیم جنس رو با جنس مقایسه کنیم و تضاد بین جنسین بندازیم، تضاد بین نوعین باید باشه. امران وجودیان که اجتماع نمی کنن در موضوع واحد ولی تعاقب می کنن، امران وجودیان رو دو نوع بگیریم که در یک محل جمع میشن. اگر دو جنس بگیریم اشکال شما وارد میشه. وقت راه حلش همینه که مثل نسخه تهران اون جمله او فرضنا من المستدیر نوعا واحدا رو حذف کنه. اون
کارم میکنید برگرده بگید خب ما وقتی میخوایم تضاد درست بکنیم یه نوعی از مستدیر رو بگیریم با یه نوعی از مستدیر.
خب همین هست که هم تجربه لامرچه میشه. یه نوع از مستدیر رو بگیرید با یه نوع از مزله، ترجیب المراجعه، هم در انتخاب مستدیرتون ترجیب المراجعه، هم در انتخاب مزلهتون ترجیب المراجعه، در هر صورت در قرار دادن این دوتا مقابل هم ترجیب المراجعه.
نه نه، اینکه یکی رو انجام میدیم یکی رو انجام نمیدیم به این معنی که هر نوع از مستدیر رو در برابر هر نوع از مزله
چند تا مزله دارید؟
پس کن ده تا مزله
دارید. ده تا ندارید؟
پس کن
ده تا مزله دارید، سه تا مستدیر دارید. خب از بین
اون سی تا تضاد میشه، سی تا تضاد،
یعنی یه تکرار میکنید.
علیه تکرار کنید، مثلا علیه مستدیر در مقابل ده تای تضاد، در مقابل هر کدوم از انواع مزله بیان متضاد از روی بی مستدیر در مقابل هر کدوم از انواع متضاد داد چی میشه؟ همینطور مثلا سی تا تضاد درست میکنید.
بله، یعنی یه نوع مستدیر رو با یه نوع مزله بدون ترجیح مقایسه
میکنید،
مقایسه میکنید، تضاد درست میکنید. خب اون وقت تکرار میشه.
تکرار نمیشه، ما میخواهیم بگیم آقا بین تمام انواعی که از مستدیر داریم با تمام انواعی که از مزله داریم تضاد وجود داره.
بله،
همینطور درست. چه اشکال داره که ما بگیم همتون مثلا به فرض را که میگه فرض کنید بین سفیدی با تمام رنگ‌های دیگه تضاد وجود داره، حالا بیاید این عرف مستبیر رو با ده تا مزلب
ببینید این جواب این فرض شما بنابر قول به این که بین متضادها غایت الاختلاف لازمه، بنابر اون رد میشه. خب
احمد رد میشه بین اینا دیگه
اشکال غایت. اگر ما شرط کنیم در زدان که باید بین هما غایت الاختلاف باشه، دیگه نمیتونید شما این مستدی رو با اون مزلع بسنجید، دوباره این مستدی رو با مزلع دیگه بسنجید، چون میشه زدان لها و سالس و اینو ندارید. بله، بنابر قول کسانی که در زدان قید قایت الخلاف بین هما قایت الخلاف رو نمیارند، که این قول به نظر ابن سینا مرجوحه، بنابر قول اونها میتونید بین مستدی و مثلث یه بار تضاد درست کنی، یعنی بین دایره و مثلث، بین دایره و مربع یکی دیگه، بین یه تضاد دیگه درست کنی، بین دایره و مخمس هم یه تضاد، همینطور بین چون این در صورتی است که بین هما غایت الخلاف رو توی تعریف ضد نیاری. اما اگه توی تعریف ضد بین هما غایت الخلاف رو آوردید، دیگه نمیتونید مقایسه رو انجام بدید. پس مقایسه یک نوع با نوع دیگر هم، اگر اون نوع دیگر قایت الخلاف با این نوع نداشته باشه، باز تضاد درست نمی کنه.
چه قایت الخلاف یه کسی بین مستدی و مزلم قایده بیدید تضاد درست
برای دیگر این قان تو گفتن بین مستدی اگر قایت الخلاف بیارید همه تضاد، همه این فضا باطل میشه دیگه، یعنی هیچ کدام بین هیچ کدام از این مستدی و مزلم قایت الخلاف نیست. خب حالا قید بین هما قایت الخلاف رو میاریم، اون اشکال اول شما که بین جنس و جنس مقایسه کنیم، اون شاید با قایت الخلاف بین هما قایت الخلاف رد نشه، شاید هم با اونم بتونی رد کنیم. اما این اشکال دومتون که این نوع مستدیر رو با اون مزلم میسنجیم، دوباره این مستدی رو با اون مزلم دیگه میسنجیم و هاکزا، این عرض کردم بین هما قایت الخلاف اگه بیاریم این اشکالتون رد میشه، چون بین این مستدی و مثلث قایت الخلاف نیست، بین مستدی و مربع قایت الخلاف نیست، همینطور تا آخر. حالا من عبارت ابن سینا رو بخونم. بله، سه تا نسخه خطی مثل تهرانه که او فرزنامه در مستدیر نوعا واحدن رو نداره. خب اگه نداشته باشه عرض میکنم، یکی اشکال لاقل اشکال اول شما رفت میشه. عبارت ربونتر میشه، بله عبارت هم ظاهرش اینه که ربونتر میشه. بخونم عبارت رو، خود عبارت خیلی چون میشه شو بخوام بخونم میشه، ولی مطلبش گفته شد، هیچ چیزی باقی نذاشتم.